أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه اینجا سه قسم برای مورد تعارض استصحابین قرار دادند. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا اشکال میکنند، میفرمایند که فرمایش مرحوم صاحب کفایه اینجا در این سه قسم قرار دادن تعارض تمام نیست. ایشون ابتدا وارد میشن، تعریفی را از تعارض ارائه میدن و فرقی که تعارض با تزاحم داره. تصریح می‌فرمایند که تعارض عبارت است از تنافی دلیلین در مقام جعل، و دو قسم برای تعارض تصویر می‌فرمایند. قسم اول این که در همون مقام جعل تنافی بین دلیلین ذاتی باشه، یعنی ان الدلیلان به ذاتهما ینافیان، مثل اینکه جایی مولا امر به وجوب کنه در یک روایت، مثلا در روایت دیگر امر به عدم وجوب کنه، یا در یک روایت امر به وجوب کند و در روایت دیگر امر به حرمت در موضوع واحد. اینجا تنافی ذاتی است که ایشان می‌فرمایند اینجا از جعل این دوتا با هم اجتماع نقیزین یا اجتماع ضدین لازم میاد که محاله. دلیل بر این است که این دوتا با هم جعل نشدند. این یک صورته. خب در روایات هم داریم یجیء منکم الخبران احدهما یأمرنا والآخر ینهانا، این مصداق این قسمه. بعد می‌فرمایند قسم دومی هم برای تعارض داریم که در اونها اینجا تضاد نیست بین نفس دلیلین ذاتن، یا به اصطلاح تناقض بین ذات دلیلین نیست، بلکه اینجا از ناحیه دیگری تنافی بین دلیلین پیدا میشه، اونم تنافی به نحو تعارض، مثل اینکه روایتی وارد شده است بر وجوب صلات جمعه یوم الجمعه، روایت دیگری وارد شده است بر وجوب صلات ظهر، اما ما علم داریم به عدم جعل احدهما، این دوتا با هم جعل نمیشه، یا ظهر جمعه نماز جمعه جعل شده یا ظهر جعل شده. اینجا تنافی بین دلیلینه، اما این تنافی ذاتی نیست، یعنی خود جعل صلات جمعه و جعل صلات ظهر این تنافی با هم نداره به نحو تضاد یا به اصطلاح تناقض، بلکه این از ناحیه علم من چون علم دارم و میدانم این دوتا عبادت با هم برای ظهر جمعه جعل نشده، علم دارم به عدم جعل احدهما. ایشان می‌فرمایند این نحو تعارض هم ما داریم، این رو تعارض به اصطلاح ایشون می‌فرمایند تنافی عرضی داره نه ذاتی، این تفاوتش با قسم اوله. این در مورد تعارضه. بنابراین ما تعارضی رو که بحث می‌کنیم اون اساس به شاخصه تعارض از نظر ایشون تنافی دلیلین در مقام جعله، اما ذاتن و اما عرضن، این بیان ایشون هست. بعد ایشان می‌فرمایند که گاهی از اوقات تنافی بین دلیلین در مقام امتصاله، یعنی مکلف شخص توان ندارد که قدرت ندارد که هر دو تکلیف رو با هم امتثال بکنه. تنافی از این ناحیه پیدا میشه. دو تا تکلیف داریم، هیچ تضاد یا تعارضی با هم دیگه ندارند. تنافی بین این دلیلین از ناحیه قدرت من مکلف پیدا میشه که من قادر نیستم هر دوی اینها رو با هم اتیان بکنم. خب در اینجا ایشون میفرمایند که در مثل این تزاحم رو این میدانند، یعنی تعریفی که ایشان برای تزاحم میکنند تنافی دلیلین در مقام امتثال و نشأت گرفته از فقدان قدرت مکلف بر امتثال این دوتا همین مقدار. بعد ایشون میفرمایند در مورد تعارض به قسمیه، یعنی چه تنافی دلیلین به ذاته ما باشه قسم اول، یا تنافی عرضی داشته باشن قسم دوم، اونجا باید بریم سراغ مرجحات سندیه. این همون چیزیست که کتاب تعادل و ترجیح رو تشکیل میده و بعد میاد. اینجا مرجحات سندیه رو باید بریم سراغش. اما در باب تزاحم این باید بریم سراغ مرجحات خاصی که برای باب تزاحم آمدن گفتن. ایشون سه مرجح رو ذکر میکنن. میفرمایند یکی اخذ بالاهم در مقابل مهم، ان کان احدهما اهمن. این یک مرجح در باب تزاحم هست. مرجح دوم اخذ بما لا بدل له بر ترجیحش بر اون حکمی که بدل داره، این هم دوم. سوم ایشون میفرمایند ترجیح ما اخذ فیه القدره العقلیه بر اون چیزی که حکمی که اخذ فیه القدره الشرعیه، چون خود قدرت شرعیه گرفتن، شرط شدن قدرت شرعیه مانع میشه از اینکه وجوب دیگری باشه. یعنی اگر یک وجوب دیگری داریم این وجوب ثابت نیست، واجب مشروط به قدرت شرعیه. که این در جای خودش به اصطلاح این مرجحات باب تزاحم مرحوم میرزای نائینی مفصل بحث داره، این رو ما بحث کردیم، بازم ممکنه در تعادل و ترجیح باز هم بیاد. بعد ایشون میفرمایند توجه داشته باشید که تنافی بین استصحابین، بین دوتا استصحاب، همیشه در گاهی از اوقات، حالا نه همیشه، گاهی تنافی بین استصحابین در مقام جعل، گاهی در مقام امتثاله. یعنی دوتا استصحاب که داریم گاهی ممکنه در مقام جعل با هم تنافی داشته باشن، گاهی در مقام امتثال. می‌فرمایند اگر تنافی بین اینها در مقام امتثال باشه، به این معنا که مکلف قادر نیست هر دو استصحاب رو جاری بکنه، نمیتوانه هر دو استصحاب رو جاری کنه. جاری کردن یعنی به حکمشون عمل کنه، نه فقط صرف جریان، یعنی مستند عملش قرار بده. ایشون خودشون مثال میزنن، مثل جایی که شک کند در بقاء نجاست مسجد و ارتفاع این نجاست بالمطر، اینجا محل سجده من به اصطلاح نجس بوده، یقین سابق به نجاست دارم، باران آمده، شک میکنم که باران پاکش کرده یا پاکش نکرده، این یک استصحاب. استصحاب دیگر شک در اتیان صلات در وقت، من شک میکنم نماز رو آوردم یا نماز رو نیاوردم. ایشون این دو استصحاب را مصداق و مثال باب تزاحم قرار میده که این نمیتواند به هر دو تا استصحاب با هم عمل کنه، هم استصحاب کنه عدم اتیان به صلات را، هم استصحاب کنه بقای نجاست را در عرضم به حضورتون که محل سجده و مسجد. بعد ایشون می فرمایند که حالا اینجا ممکنه کسی توهم کنه که این توهم در کلام مرحوم آقای آخوند به نحوی عنوان شده بود. ایشون به این بیان مطرح میکنند که اگر کسی توهم کنه که به قول ایشون استصحاب شیء واحد، یعنی چه؟ یعنی نسبت کلام امام لا تنقض الیقین بشک در همه موارد استصحاب علی‌السویه است، مساویه. یعنی هر کجا یقین سابقی داریم و بعد در لاحق آمدیم شک کردیم، اون یقین رو شما ابقائش بکنی. این جایی با جایی تفاوت نمی کنه. وقتی جایی با جایی تفاوت نمی کنه، خب اینجا دیگه چجور ما اهم و مهم بسنجیم، ترجیح بدیم اهم را بر مهم؟ اینا یکی هم نسبت لا تنقض یقین به شک با این استصحاب یکیه، با اون استصحاب هم مساویه، این مثل هم میمانند. مرتبه اینجا معنا نداره. وقتی مرتبه معنا نداشت، شما چجور میخواید بیاید بگید این اهمه، او چنینه، این بدل داره، اون بدل نداره؟ این قابل تصویر نیست. این توهم رو ایشون میفرماید کسی نکنه. چرا؟ برای اینکه ایشون اینجور معنا میکنن، جواب میدن که اگرچه استصحاب شیء واحده، اما اونی که در استصحاب مهمه خود یقین و شک نیست. ولو در ادله استصحاب داریم لا تنقض الیقین به شک، بله، اما لا تنقض الیقین به شک در چی؟ اونی که اساس هست متیقنه، متیقنه که متعلق یقین واقع شده در سابق و الان متعلق شک واقع شده، و این متیقن یک حکمی است که این نسبت به حکم دیگر درجه میپذیره. یعنی ممکنه اهم باشه و اگر اهم شد این حکم قابلیت رجحان پیدا میکنه. این جوابی است که ایشون میفرمایند که در اینجا بنابر این العبرت فی الاستصحاب لیس به نفس الیقین و شک، بلکه عبرت به متیقنه. اگر خاطرتون باشه جواب مرحوم آخوند شبیه بود به این، اما بیان دیگری بود. مرحوم آخوند فرمودند اینجا استصحاب میاد این حکم شرعی رو برای ما ابقاء میکنه، و همون جور که تعبد استصحابی این حکم رو برای ما حجت میکنه در حال شک، این حکم را به جمیع مراتبش حجت میکنه. یعنی اگر حکم یقبل مرتبه را، این دلیل استصحاب با تعبد استصحابی میاد حکم رو به جمیع مراتبه برای ما حجت میکنه. بنابراین در اینجا شکی نیست که به اصطلاح تفاوت برمی‌داره، درجه برمی‌داره، و لذا تصویر اهم و مهم ما در متیقن می‌تونیم داشته باشیم. این شبهرم اینجا می‌فرمایند، بعد می‌فرمایند توجه داشته باشید. این نوع از استصحاب، یعنی این جایی که تنافی بین دلیلین از ناحیه عدم قدرت مکلفه، اینجا این اصلا از اقسام تعارض نیست، این تزاحم. همون جور که گفتیم تعریف تزاحم رو کردیم، اینجا تعریف تزاحم صدق میکنه. و مرحوم آقای آخوند که آمده در تقسیم بندی ذکر کرده، این تمام نیست. منتها توجیه کنیم کلام مرحوم آخوند رو، ولو ایشون آمدن از ابتدا فرمودن فی تعارض الاستصحابین، بعد سه قسم درست کردن در حالی که قسم اولش تزاحمه، ما توجیه اینجور بکنیم که مرحوم آخوند مرادشون این هست که این تعارضی که اول میگن فی اقسام تعارض استصحابین، اقسام تنافی استصحابین مرادشون هست، و لذا تقسیم که میکنن میگن تارتن علم به انتقاض حالت سابقه فی احدهما نداریم، تارتن علم داریم. اگر علم به انتقاض حالت سابقه داشتیم فاما ان یکون شک سببی و مسببیه و تارتن در اطراف علم اجمالی جاری میشه. این تقسیم بندیشون اینجوره، یعنی تنافی رو میخوان بیان بفرماین و الا ایشون میفرماین این تزاحم اصلا داخل در تعارض نمیشه. ما بحثی که اینجا میخوایم بکنیم عبارت از این است که دوتا استصحاب به عنوان دوتا دلیل با هم تنافی داشته باشند و این تنافی دلیلین در مقام جعل باشه، اما تنافی در مقام امتثال که اصلا تعارض نیست، تعارض تنافی در مقام جعله. بنابراین ایشون میفرمایند تنافی استصحابین در مقام جعل دو قسم بیشتر نداره، یا این دوتا استصحاب یکی سببی است یکی مسببی، که تعریفش این است که شک در یکی از اینها از ناحیه شک در دیگری حادث میشه، مستقل نیست، این شک معلول شک از استصحاب دیگره که میشه سبب و مسبب. بله تصریح کردن، بله نه نه اشکال، حالا اشکال اینه، نه اشکال ببینید، بله بله تمام شد. ایشون میفرماد فی تعارض الاستصحابین، درست شد؟ بعد تعارض استصحابین رو سه قسم براش تصویر میکنه، یکی جایی که علم به انتقاض حالت سابقه نداریم، درست؟ یکی علم به انتقاض حالت سابقه داریم. اونی که علم به انتقاض حالت سابقه نداریم کجاست؟ های مورد تزاحمه، اب نداره. نه ببینید ببینید، نه من قبول دارم فرمان شما درست، مرحوم آخون خودش تصریح کرد که این مورد از تزاحمه، اما ابتدا که شروع کردن فرمودن فی تعارض الاستصحابین و تقسیم بندی. حالا اشکال ارزم به حضورتون که لفظی لغویه اما در این حال هست، اینو اینات فرمایید. مرحوم آقای خوی میفرمان اینجا دو تا قسم بیشتر نداریم، یا در اینجا حالا تعبیر ایشون رو بگیم، ارزم به حضورتون که بله که ایشون میفرمان هازن نوع من تنافی، یعنی این تزاحم خارجون از محل کلام، و عرضم به حضورتون که این حالا ذکر شده لتمامیت الاقسام، اقسام هم اقسام تنافی به اصطلاح. خب ایشان دو مرتبه میپردازن به یک بیانی برای تزاحم و تعارض که اضافه‌ای نداره بر آنچه که گفتیم، چون عرض کردیم اون قائمه کلام ایشون در این است که تعارض عبارت است از تنافی دلیلین در مقام جعل یا ذاتیان یا عرضیان، تزاحم در مقام امتثال، تنافی دلیلین در مقام امتثال یعنی تنافی در مقام جعل نیست. بعد ایشون میفرمایند که گاهی از اوقات در این قسم تقسیم بندی که در تعارض داریم، به تعبیر ایشون شک در احد الاستصحابین مسبب است از شک در استصحاب آخر. ایشون میفرمایند که این سبب و مسببی که ما میگیم مرادمون سبب تکوینی نیست. بعد میفرمایند هیچ اشکالی نداره که در اسباب تکوینیه سبب و مسبب هر دو حکم واحد داشته باشن. ما سبب و مسببی که میگیم مراد در این استصحاب سببی و استصحاب مسببی سبب شرعی است. در سبب شرعی اگر استصحابی سببی هست شرعاً، این با استصحاب مسببی در یک رتبه واقع نمیشن و لذا در حکم نمیتوانن مشترک باشند. بعد ایشون میفرمایند که اینجا اساسی که برای تقدم استصحاب سببی نسبت به استصحاب مسببی به کار میبرن، ایشون میفرمایند اون شک در استصحاب سببی موضوع می شود برای شک در استصحاب مسببی. مثل اینکه شما آمدید در اینجا استصحاب کردید طهارت ماء را، این ماء را شک داریم که حالت سابقش طهارت یا نجاست. اگر آمدید استصحاب رو جاری کردید و به مقتضای لا تنقض الیقین به شک بنا رو بر طهارت گذاشتید، طهارت سابقه رو ابقاء کردید در محل شک، اینجا این طهارت موضوع میشه در استصحاب مسببی. استصحاب مسببی چیه؟ شک در نجاست لباسی که مقصول به این آب بوده، به این آب مستصحب و طهاره بوده. اگر ما اینجا طهارت رو ثابت کردیم، اونجا موضوع در شک مشخص میشه. اونجا اگر استصحاب طهارت ماء نبود، در خود لباس نجس شما می آمدید استصحاب نجاست جاری می کردید، استصحاب نجاست جاری میشه. اما وقتی در اینجا در استصحاب سببی بنا رو گذاشتید بر طهارت و فرض اینه که در اینجا این ماء با این آب شسته شده، به فرمایش ایشون در اینجا یک تعبد ما داریم و اون عبارت است از طهارت الماء، یک امر وجدانی داریم و اون غسل این صوب است با این ماء مستصحب الطهاره، بنابراین موضوع در اینجا برای طهارت لباس حاصل میشه. بنابراین اساس فرمایش ایشون این است که ما در اینجا مستصحب فی احد الاستصحابین، تعبیر ایشونه مستصحب فی احد الاستصحابین موضوعا للمستصحب در استصحاب آخر، توجه فرمودی؟ مستصحبی که در اینجا هست موضوع واقع میشه برای اون مستصحب، ولذا نسبتشون مثل نسبت موضوع و حکم میشه. اگر شما آمدید در اینجا استصحاب در موضوع جاری کردید، دیگه استصحاب در حکم جاری نمیشه، چون این استصحاب موضوع، موضوع رو تنقیح میکنه برای شما. وقتی موضوع رو تنقیح کرد، حکم یترتب علیه لا محاله. ولذا ایشان باز بیان رو اضافه میفرمایند، چون نکته ای که در کلام بله ایشون میفرمایند، ما عرضن کردیم بله، ایشون میفرمایند ببینید اگر سبب تکوینی داشته باشیم، سبب تکوینی مثل تمام اسبابی که در این عالم هست یک مسببی رو داره، ایشون میفرمایند هیچ اشکالی نداره که این سبب و مسبب هر دو حکم واحد داشته باشن، اشکالی نداره یک حکم داشته باشن. چرا؟ برای اینکه در سبب تکوینی، حالا ایشون میخوان یک ملاحظه بکنن طبق نظر حکما، اونجا سبب و مسبب، سبب در رتبه مسبب موجوده، سبب در رتبه مسبب موجوده در اسباب تکوینیه، نمی شود در هیچ حالی سبب منفک از مسبب باشه، توجه می فرمایید؟ ولذا در اینجا اگر سبب و مسبب تکوینی حکم شرعی داشته باشن، این که هر دو محکوم به حکم واحد باشن اشکالی نداره، چون هم مسبب و هم سبب در تکوین می توانن موضوع واقع بشن با هم برای حکم شرعی، مانعی نداره، محظوری نداره. اما در مورد احکام شرعی، سبب شرعی و مسبب شرعی، این تفاوت میکنه. تفاوت هم به این است که همین نکته‌ای که ایشون میفرمایند که شما در سبب مستصحبتون موضوع درست میکنه برای مستصحب دیگر، در این استصحاب موضوع میشه مستصحب برای مستصحب دیگر، ولذا اینجا نسبتشون مثل نسبت موضوع و حکمه. در موضوع و حکم شما هر کجا اگر استصحاب آمدید در موضوع جاری کردید، استصحاب اگر در موضوع جاری شد یترتب علیه الحکم لا محاله، دیگه در خود حکم استصحاب جاری نمیشه. این بیان ایشونه. بله نه نه. حالا ببینید، نه آخ. مولانا ببینید، ما خلاف فرمایش ایشون که نمیخوایم بگیم، ایشون میفرماید، اجازه بفرمایید، ایشون میفرمایند در سبب و مسبب تکوینی مانعی نداره هر دو محکوم به حکم واحد باشه. عبارت ایشون بخون: و لیس المراد من السبب فی المقام هو السبب التکوینی اذ مجرد و کون شی مسببا عن الاخر لا یوجب عدم اجتماعه مع السبب فی الحکم فانه لا منافات بین کونه مسببا عنه تکوینا و بین کونه معه من حیث الحکم فی ارض واحد. هیچ یک کلمه میگن استحساب اینجا جاری میشه یا نمیشه؟ آخ، جدای از او، ایشون در اون جهت نمیخوان بگن مولانا. ایشون خب ببینید آقای خویی این معنا رو اولا خودش میدانه و کسی هم که این تقریر ایشون رو میخوانه تا این مقدار این رو میفهمه که ما در اسباب تکوینیه که هیچ در کل امور تکوینی استصحاب جا نداره، استصحاب در دائره سلطنت شهر خارج میشه. ایشون اینجا میخوان بفرمایند بین اسباب شرعیه و اسباب تکوینیه فرقه. فرق این است که سبب تکوینی با مسبب تکوینی مانعی نداره محکوم به حکم واحد باشن، اما سبب شرعی و مسبب شرعی نمیشه محکوم به حکم واحد باشن. این ببینید بیان ایشونه. حالا شما ببینید حضرت عالی میتوانید برداشت خود رو بفرمایید، ما موظفیم بیان ایشون رو بگیم. ببینید اینجا این یک نکته، ولذا که اگر فرمایش ایشون مطلب شما باشه برمیگردن به ایشون میگن کی توهم کرده بود که استصحاب در امور تکوینی جاری میشه. این اجازه. حالا به هر حال ما کار نداریم، بیان ایشون رو ما میگیم، اضافه که نمیخوایم بگیم. ببینید ما، شما میخواید اشکال بکنید یا میخواید هرچی کنید، بیان ایشون دقیق اون بیانی که فرمودن. ولذا ایشون این که میان در اینجا در این قسم استصحاب سببی و مسببی، عنایت بفرمایید، چون بیان ایشون با بیان مرحوم آقای آخوند متفاوته در مقام استدلال. آقای خویی نظر مبارکشون این است که در اینجا مستصحب در استصحاب سببی هرچی که باشه موضوع واقع میشه در استصحاب مسببی. شما استصحاب میکنید طهارت ماء را، این مستصحب شما که طهارت ماء باشه در استصحاب مسببی میشه موضوع. یعنی چی میشه موضوع؟ یعنی بلوجدان قسل واقع شده. اینجا نقض یقین به نجاست با این به اصطلاح حکم به طهارت خواهد شد، ولذا اینجا نسبت موضوع به حکم پیدا میکنه. این یه بیان ایشونه. یک بیان دوم که ایشون زیاد این بیان رو دارن، در مسئله قبل هم از ایشون داشتیم در تقدم استصحاب بر اصول عملیه شرعیه، ایشون میفرماین احکام مجعول است علا نحو قضایای حقیقیه. وقتی احکام مجعول علا نحو قضایای حقیقیه هست، یعنی ما در قضایای حقیقیه حکم رو وقتی میخوایم جعل بکنیم منتظر نمیمانیم که این موضوع در خارج هست یا نه، تحقق پیدا کرده یا نه، تصویر موضوع رو میکنیم، فرض وجود موضوع رو میکنیم. وقتی فرض وجود موضوع رو کردیم حکم رو میاریم رو موضوع مفروض الوجود. این قضیه حقیقی است. اون وقت خارجن هر زمانی این موضوع پیدا شد در جایی یترتب علیه الحکم لا محاله. درست شد؟ ایشون میفرماین ما در استصحاب سببی میایم چه میکنیم؟ به نحو قضیه حقیقیه میایم حکم درست میکنیم. خب استصحابم جعل دیگه، منتها جعل در استصحاب جعل واقعی روی یقین سابق، روی متیقن انجام شده. ما با تعبد استصحابی ابقاء میکنیم این متیقن رو تا زمان شک. درست شد؟ ولذا این رو بیتونیم بگیم که به نحو قضیه حقیقیه جعل طهارت شده برای این آب، یعنی الماء المسبوق به طهارت طاهرون، درست شد؟ این به نحو قضیه حقیقی است. وقتی قضیه حقیقی جعلش تمام شد، هر کجا موضوع تمام بشه، محقق بشه، این طهارت بار میشه. در مورد صوب مستصحب و نجاسه، وقتی غسل واقع شد، غسل امر وجدانی است دیگه، او تعبد نداره که، اگر غسل واقع شد در این صوب، به مجرد اینکه غسل واقع شد، صوب نجس مغسول شده به چی؟ به ماء طاهر. موضوع پیدا کرد، موضوع پیدا کرد خارجن، ولذا وقتی موضوع پیدا کرد خارجن، این قضیه حقیقی خود به خود مترتب میشه. الماء کله طاهر ولو مسبوق الطهاره باشه، اینجا موضوع پیدا کرد، بنابراین در صوب نجس یترتب. این وجه دوم یعنی بیان، نه وجه دوم، بیان دوم استدلال ایشان هست اینجا، برای اینکه استصحاب سببی حاکم است بر استصحاب مسببی. این بیان ایشون. بعد ایشان چی؟ باز من، شما رفتی سراغ او رو رها نمی کنید. ببینید، شما در اینجا رفتی توی وادی دیگه. ایشون همین جوری عنوان فرمودن سبب شرعی و مسبب شرعی یک خصوصیتی داره مولانا، و اون عبارت از این است که اختلاف رتبه بینشون هست، نسبت موضوع و حکم بینشون هست. در سبب و مسبب تکوینی اختلاف رتبه هست، اما اختلاف وجودی نیست. در رتبه مسبب، سبب موجوده. ببینید، این یه نکاتی است که ایشون نخواستن اینجا بگن، یا لازم نبوده بگن، اصلا این فرقم که گفتن لازم نبوده فرماین. ولذا شما در اینجا سبب تکوینی، من حال چی مثال بزنم اینجا، عرضم به حضورتون که این بله، نه حکم واحد داشته، و حالا در اینجا این حکم واحد، بخوام هلیت، حرمت، یه مثالی پیدا بکنم، این اشکال نداره. یعنی ایشون میفرمان محذوری ندارد که سبب و مسبب تکوینی محکوم به حکم واحد باشن. این چون اون تأثیری که اینجا ما داریم که ایشون بیان کردن در همین قضیه تکوینیه، این فارقه. اینجا در سبب شرعی حکم جعل شده به نحو قضیه حقیقیه، در مسبب در اونجا تنقیح موضوع میشه. خود حالا اگر استصحاب نبود، ما در جایی که حکم رو جعل میکنیم به نحو قضیه حقیقیه، اصلا کاری به موضوع نداریم که محقق هست یا نه. اینو قبلا گفتیم، این مقنن تو مجلس قانونگذاری داره قانون جعل میکنه، این قانون جعل میکنه، هنوز موضوع برای این قانون محقق نشده، فرض وجود موضوع میکنه. اگر کسی اینقدر پول داشت، اینقدر مالیات ازش بگیرن، یا اگر کسی از این مسیر پول در آورد، هنوز اون مسیر ابداع نشده، اگر از این مسیر پول در آورد، اینقدر ازش مالیات بگیرن. به نحو قضایای چی؟ حقیقی جعل میشه، یعنی فرض وجود موضوع میشه، درست شد؟ وقتی فرض وجود موضوع شد، اگر در خارج این موضوع به هر عنوان محقق شد، این قضیه حقیقی موضوع پیدا میکنه. حکم در قضیه حقیقی یترتب، حکمی که رفته رو موضوع مفروض میاد رو موضوع واقعی. ایشون میفرماین استصحاب سببی در واقع مثل قضایای حقیقی عمل میکنه، یعنی حکم را می آورد روی موضوع مفروض الوجود. اشکال نکنید به ایشون که قضایای حقیقی در جعل اصلی غیر استصحابه. ایشون می فرماین استصحاب، من جواب میدم از طرف ایشون، استصحاب در اینجا کاری اضافه بر این نمی کنه که حکم متیقن سابق رو ابقا می کنه میاره تا اینجا. متیقن سابق حکم واقعیه، این متیقن سابق طهارت ما وجدانی بوده قبلا، الان من شک کردم، اونجا اون حکم به طهارت به نحو قضیه حقیقی است، ولذا استصحاب میاد یه اضافه روش میکنه، میگه الماء کله طاهر حتی ماء مستصحب الطهاره، حتی مایی که سابقه طهارت داشته باشه، این به نحو قضیه حقیقیه. اون وقت این استصحاب سببی. در استصحاب مسببی، در واقع استصحاب مسببی دلیلی است که موضوع درست میکنه برای این استصحاب سببی. اینجا موضوع عبارت از این است که من در اینجا عرضم به حضورتون که صوبیست قبلا حالت سابقه نجاست داره، الان که من شک میکنم با فرض این که این صوب مسبوق و نجاسه غسل شده به همین ماء، وقتی این ماء طهارت میاد روش به نحو قضیه حقیقیه، به نحو فرض وجود موضوع، نه آب موجود، الان در استصحاب مسببی چی موجود شد؟ این غسل، غسل موجود شد وجدانن، منتها غسل این صوبی که مسبوق و نجاست بود، ولذا این استصحاب سببی موضوع پیدا میکنه در اینجا، مستصحب در اونجا موضوع میشه برای این. این تعبیراتیست که ایشون میکنن. عنایت بفرمایید، این وجهیست که ایشون در مقام استدلال به کار میبرن مرحوم آقای خویی، که ما که میایم در اینجا میگیم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدمه از این بابه، وجه مرحوم صاحب کفای متفاوت بود و چند تا وجه مرحوم شیخ میگه که بعد میایم میگیم، عرضم به حضورتون که متفاوته. علت این که ما فرمایش ایشون رو مقدم انداختیم این بود که ایشون تعرضی داشتن به مرحوم آخوند در تقسیم بندی، ولذا اون تعرض رو ذکر کردیم، بیان ایشون در استصحاب سببی و مسببی و استدلالشون هم گفتیم، اما باز حرف هست اینجا. یک توهمی هم ایشون ذکر میکنن که انشاءالله فردا عرض میکنیم. السلام علیکم.